من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تفصيل مرحوم الشيخ بود بین مسلک سببیت و مسلک طریقیت در امارات، که فرمود بنابر مسلک سببیت بین دو اماره متعارضه مکلف مخیر خواهد بود، و بنابر مسلک طریقیت دو اماره متعارضه تساقط خواهند کرد. ما قبل از این که فرمایش مرحوم شیخ رو بررسی کنیم، عرض کردیم سه مسلک در سببیت هست. مسلک اول مسلک منسوب به اشاعره است، که گفتن که احکام مختص است به عالمین. مسلک منسوب به معتزله این هست که احکام مشترک است بین عالمین و جاهلین، فقط معتقدین به خلاف، قاطعین به خلاف، کسانی که اماره برخلاف نزد اونها قائم شده حکم در حق اونها منتفی است. مسلک سوم هم که مسلک مصلحت سلوکی است که توضیح خواهیم داد. مسلک سببیت اشاعره به این مقدار که احکام مختص باشد به عالمین، عرض کردیم قابل تعقل هست و ممکن هست از باب اخذ علم به جعل یا اخذ علم به خطاب در موضوع مجهول، ولیکن این خلاف اجماع و اطلاقات خطابات تکلیف هست که احکام مشترکن بین عالمین و جاهلین. و ضمناً این مقدار با مطلبی که منسوب هست به اشاعره و در کلمات اونها هم فی‌الجمله مطرح شده سازگار نیست. اونها میگن که اصلاً حکم خدا تابع ظن مجتهد است، هر چه مجتهد به آن ظن پیدا کرد حکم واقعی خداست در حق او، نه اینکه اون حکم خدا شامل جاهلین نمی شود و جاهلین مکلف به اون تکلیف واقعی نیستند. نه، هر کسی طبق علم خودش، ظن خودش حکم واقعی در موردش هست. البته اون عبارتی که ما دیروز نقل کردیم و به اکثر متکلمین نسبت داده شد در جایی بود که لا نسله من الکتاب و سنه، ولی به هر حال تعبیر این بود که می گفتن که حکم شرعی تابع ظن مجتهد هست. عبارتی را که بود دیروز هم خوندیم این بود که لیس فی الواقعت التی لا نس فیها حکم یطلب بالظن بل الحکم یتبع الظن و حکم الله علی کل مجتهد ما غلب علیه ظنه. که این ظاهرش غیر معقوله. اگر مراد ظن مجتهد هست به حکم شرعی، بگیم مجتهد هرگاه ظن به حکم شرعی معینی پیدا کند شارع اون حکم را در حق او جعل می کند. خب این غیر معقوله، برای اینکه چطور مجتهدی که متوجه است که حکمی وراء ظن او نیست و هر چه ظن پیدا کند شارع طبق آن حکم جعل کرده، همچون مجتهدی چطور ممکنه ظن پیدا کنه به یک حکم شرعی یا حتی احتمال حکم شرعی را بدهد؟ کسی که احتمال وجود یک شیء را میدهد، یعنی قطع نظر از احتمال من آن شیء ممکن است موجود باشد. اگر به او بگویند که تا تو احتمال وجود این شیء را ندهی آن شیء موجود نمی شود، هیچ وقت احتمال وجود آن شیء را نخواهد داد، تا چه برسد به این که ظن به وجود یک شیء پیدا کند، با اینکه می داند که تا ظن پیدا نکند اون شیء موجود نمی شود. اگر مقصودشون ظن به ملاکه، بله این معقوله که مجتهد ظن به ملاک یک حکم اگر پیدا کرد، یعنی ظن به مصلحت یا مفسده پیدا کرد، شارع در حق او حکم مناسب با اون مصلحت یا اون مفسده رو جعل میکنه. که یعنی به نحو قضیه حقیقیه شارع گفته که کل مجتهد حصل له الظن بملاکن فهو محکوم بالحکم المناسب لذلک الملاک. این معقوله، ثبوتا معقوله، ولیکن هم تعبیر اشاعره و غیر اشاعره با این نمی سازد، چون میگن الاجتهاد هو استفراغ الوصف فی تحصیل ظن بالحکم شرعی، نه ظن به ملاک. و هم این که خب اثباتن خلاف ادله است، خلاف اطلاقات کتاب و سنت هست و از نظر شیعه هم خلاف اون روایاتی است که میگه هر واقعی حکمی دارد که نزد اهلش، یعنی نزد ائمه، اون حکم محفوظ است. یک احتمال دیگه هم در حرف اشاعره هست و اون این که بگن که ظن به ملاک منشأ میشه که این مجتهد حق تشریع حکم مناسب داشته باشه. شارع یک سری وقایع رو بی حکم گذاشته، مجتهد ظن به هر ملاکی پیدا کرد حق دارد بر اساس آن فتوا بدهد، یعنی انشاء حکم بکند، که عملا می شود ولایت بر انشاء حکم. که این هم با عبارات اینها نمی سازه و ادعای بسیار بزرگیه که هر مجتهدی ولایت بر انشاء حکم داشته باشه، چون گفتن الاجتهاد هو تحصیل الظن بالحکم الشرعی، ظن به حکم شرعی، نه ظن به ملاک و سپس انشاء حکم. زنه به حکم شرعی معناش این است که حکم شرعی مظنون بشود، نه اینکه بدانیم حکم شرعی نیست، مگر ما زنه به ملاک پیدا کنیم و بعد از زنه به ملاک یا خودمان انشاء حکم بکنیم یا شارع بر اساس اون ملاک مظنون حکم جعل بکنن. خب عمده اشکال به این حرف اشاعره همین بود که اگر بنا باشه حکم الله تابع زن مجتهد به حکم شرعی باشه، تابع قیام اماره بر حکم شرعی باشه، اصلا شخصی که ملتفت هست نه زن به حکم شرعی پیدا میکنه، نه میتونه خبر بده از وجود حکم شرعی. این امارهی که میاد میگه شرب توتون مثلا حلال است یا شرب مسکر حرام است، چجور داره خبر میده از حکم شرعی؟ باید حکم شرعی واقع معینی داشته باشه تا مخبر بتواند از آن خبر بده. خب این مسلک سببیت منسوب به اشاعره بر فرض درست باشه، که گفتیم درست نیست، به نظر ما مطرح کردنش در این بحث تعارض الامارتین و استفاده از این مبنای سببیت وجهی نداره. چجور شده که مورد غفلت بزرگانی مثل مرحوم شیخ قرار گرفته این مطلب؟ نمیدونیم. سببیت قدر متعقن از موضوع آن فرضیست که اماره غیر متعارضه، اماره معتبره قائم بشه بر یک حکمی. بعد بگیم این اماره معتبره که قائم شده بر این حکم، این منشأ این میشه شارع بر اساس او حکم واقعی جعل کنه. اما خبرین متعارضین که اماره معتبره نیستن. کی گفته خبرین متعارضین اماره معتبرن؟ مخصوصا اگر نسبت بین این دو خبر تناقض باشه. یکی میگه نماز جمعه واجب است، دیگری میگه نماز جمعه واجب نیست. امارتین متعارضتین هستن. این کجا مورد سببیت هست؟ حتی اگر یک اماره بگه نماز جمعه واجبه، اماره دیگه بگه نماز ظهر واجبه، خب مدلول التزامی هر کدام نفی دیگری است. که انهو اون خطابی که میگه نماز جمعه واجب است گفته نماز ظهر واجب نیست. آخی اصحاب مسلک سببیت که نگفتن مقتضای تعارض خبرین تخییر است. مرحوم شیخ داره استفاده میکنه از مبنای اینها. آقا مبنای اینها درست یا نادرست در اماره معتبره است، نه در خبر این متعارضین. سببیت در مطلق اماره است، ولو اماره غیر معتبره، ولو اماره ای که علم به کذبش داریم. خب ظن نوعی که موضوع این است که شارع بر اساس او حکم جعل بکند، آیا یعنی اماره ولو مبتلای به معارض؟ کی اینو گفت؟ این خلاف قدر متعقن است از این که سببیت در جاییست که اماره معتبره بلا معارض قائم بشه. و اساساً عرض کردیم که حالا یک وقت شارع میگه که ما قامت الامارت علیه فهو حکم الله فی حق المجتهد. خب حالا بگید که این شامل اماره مبتلای به معارض هم می شود، ولی نه، این مقامت الامارت و علا حکم فهو حکم الله فی حق المجتهد، بگیم شامل این اماره بر وجوب نماز جمعه و اماره بر وجوب نماز ظهر میشه، هر دو مصداق قیام امارن بر حکمی، و حکم خدا میشه هم وجوب نماز جمعه و هم وجوب نماز ظهر. خب ولی که اشکالش اینه که اولا این خلاف قدر متعقن از سببیته، میگه مقامت الامارت و معتبره علا حکمن، علاوه بر این که مدلول التزامی هر امارهی نفی مفاد اماره دیگر هست که معارض اوست. اماره بر وجوب نماز رو نفی میکنه وجوب نماز جمعه رو. بالاخره حکم الله در حق این شخص وجوب نماز جمعه است یا عدم وجوب نماز جمعه؟ هر دو که نمیتونه باشه. و اگر اون توجیه دیروز ما باشه که بگن هر کسی عالم یا عالم به جعل باشد یا ظن به یک جعل پیدا کند همون حکم در حقش جعل شده است، خب معناش اینه که کسی که این مطلب را بداند و میداند که ممکن است این فعل مورد علم یا ظنش شخصی به جعل وجوب در مورد آن بشود، ممکن است مورد علم یا ظن به حرمت در آن بشود، ممکن است مورد علم یا ظن به جعل استحباب آن بشود و هاکذا. و معناش اینه که اصحاب مسلک سببیت اشاعره طبق این توجیه بگن شارع 5 تا حکم جعل کرده، وجوب این فعل لمن علم او ظن به جعل الوجوب، حرمت این فعل لمن علم او ظن به جعل حرمت و هاکذا. خب اگر اینجوری بگیم اصلا معناش اینه که شارع احکام خمسه رو جعل کرده، اصلا این احتیاج به دلیل خاصی هم نیست، اصلا دیگه هر واقعی 5 تا حکم داره که این محظور عقلی داره. بگذاریم بله آقا اشکال نکنیم که قدر متعقن از سببیت قیام اماره معتبر است. برای چی نگیرید بگید مطلق اماره ولو امارهی که مبتلا به معارض است موضوع سببیت است؟ و با توجه به این که امارتین متعارضتین مبتلا به تناقضند، اونی که میگه نماز جمعه واجبه به التزام میگه نماز ظهر واجب نیست، و اون امارهی که میگه نماز ظهر واجبه تناقض دارن. خب بالاخره سببیت در اینجا میگه نماز جمعه واجب است و واجب نیست، نماز ظهر واجب است و واجب نیست، یعنی جعل حکمین متناقضین شده. اجازه بفرمایید. اما سببیت منصوبه به معتزله خب اون معقولتر هست، بگه هر حکمی ثابت است، مثلا شرب توتون حرام است مگر کسی اعتقاد پیدا کند یا اماره پیدا کند بر عدم حرمت آن، این معقوله. ولیکن خب کسی که علم پیدا کرد به عدم حرمت یا اماره بر عدم حرمت پیدا کرد، این که بگیم رفع واقعی شده در حقش حرمت، این خلاف اطلاقات تکالیف هست و خلاف ظاهر ادله شرعی است که احکام در حق همه ثابته منتها جاهل یا معتقد به عدم معذوره، کسی که اماره بر عدم حرمت داره معذوره، که حداقل در روایات اهل بیت این هست که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، که بعد از این که فهمیدی کشف میشی که قبلا حرام بوده و تو معذور بودی. خب سببیت معتزله هم باید برای این که بگیم که بعد از قیام اماره بر خلاف حکم واقعی، حکم طبق همین اماره مخالف جعل شده، باید ملتزم بشن که ما یک حکم واقعی داریم، این فعل حرام است مگر اماره بر خلاف آن قائم بشود. حالا اگر اماره بر خلاف قائم شد، مثلا اماره بر وجوب قائم شد، خب اینجا باید جعل وجوب شده باشه، معذور عقلی نداره، خلاف اطلاقات هست. و اشکال استفاده مرحوم شیخ از این مسلک هم در بحث این که خبرین متعارضین بنابر مسلک سببیت مقتضی تخییرن همین هست که عرض کردیم قدر متیقن از سببیت خبرین خبر غیر متعارض است و شامل اماره متعارضه نمیشه، مخصوصا که هر اماره متعارضه‌ای مدلول التزامی یکیشون نفی مدلول مطابقی دیگری میکنه. چجور میشه اماره مدلول التزامی نداشته باشه؟ این که میگه نماز جمعه واجبه کاشف از وجوب نماز جمعه است و از عدم وجوب نماز رو کن نگفته فلا تجب و صلات و زهر. خب این میگه فلا تجب و صلات و زهر و اماره دیگه میگه تجب و صلات و زهر. چجور ما اینجا تخییر بگیم؟ اما مهم سببیت مصلحت سلوکی است که ازش تعبیر میکنن به سببیت مخطئه، در مقابل اون دو مسلک که سببیت المسببه هست. سببیت المخطئه همون چیزی است که مرحوم شیخ فرموده که در زمان انفتاح باب علم شارع با تعبد به اماره مردم رو در خلاف واقع انداخته، تفویت مصلحت کرده، القاء در مفسده کرده. ابن عقبه گفت این قبیحه. مرحوم شیخ فرمود که خب چرا کشف نکنیم که شارع در سلوک این اماره مخالف واقع مصلحتی قرار داده که با این مصلحت در سلوک این اماره جبران می شود اون ملاک تفویض شده واقع و دیگه قبیح هم نیست. مولا مصلحت واقع رو تفویض می کنه اما به جاش مصلحت سلوکیه این سلوک اماره مخالف واقع آن را جبران میکنه. میشه یر به یر، میشه خلاصه اون مصلحت فائته منجبر با این مصلحت سلوکیه. ما طبق این بیان مرحوم شیخ که اصل مبنا تمام نیست و در جای خودش بحث شده، طبق این مبنا ببینیم آیا نتیجه تخییره یا تخییر نیست. تقریب تخییر اینه که گفته میشه که سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه مصلحت پیدا میکنه، مصلحت سلوکی پیدا میکنه. سلوک اماره دال بر وجوب نماز ظهر اونم مصلحت سلوکیه پیدا میکنه. چون امکان نداره ما هر دو اماره رو بهشون عمل کنیم، نه اینکه امکان نداره نماز ظهر و نماز جمعه بخوانیم، اون که امکان داره، امکان نداره سلوک کلتل امارته، یعنی امکان نداره استناد به کلتل امارته. چون اگر من استناد بکنم به این اماره‌ای که میگه نماز جمعه واجبه، معنیش اینه که اعتنا نکنم به اون اماره‌ای که میگه نماز ظهر واجبه، ولو احتیاطا نماز ظهر بخونم از باب احتمال وجدانی وجوب نماز ظهر. اما سلوک و استناد به اماره داله بر وجوب نماز جمعه جمع نمیشه با استناد و سلوک عمل و عمل به اماره داله بر وجوب نماز ظهر. یعنی استناد بگه من اعتمادم به این اماره است، در مقام عمل اعتمادم به این اماره است. فرض اینه این دو اماره با هم تعارض دارن، نمیشه که من بگم هم اعتمادم به این اماره است و هم اعتمادم به اماره دشمن آن است. تقریب استدلال اینه، اجازه بفرمایید، تقریب استدلال اینه، گفته میشه که اماره بر وجوب نماز جمعه ایجاد کرد مصلحت را در سلوک این اماره، یعنی استناد و اعتماد به این اماره شد دارای مصلحت، و اماره بر وجوب نماز ظهرم ایجاد مصلحت کرد در سلوک این اماره و استناد به این اماره. چون امکان نداره استناد به هر دو اماره و اخذ به هر دو اماره به خاطر تکاذبشان، پس عملا مکلف قدرت بر جمع بین السلوکین و بین الاخذین و بین الاستنادین ندارد، میشه مخیر. مخیر است استناد کند به این اماره داله بر وجوب نماز جمعه و اخذ کند به آن و ملتزم بشود به آن، که دیگر محروم خواهد بود از اخذ و التزام و استناد به اون اماره داله بر وجوب نماز ظهر، یا عکس بکنه. دو ملاک ملزم هست، دو مصلحت ملزمه هست، شما نمی توانید جمع کنید بین این دو مصلحت ملزمه. مثل انقاض اب مولا و انقاض ابن مولا، نمیتونید هر دو رو انقاض کنید، میشید مخیر دیگر از باب تزاهم. این مطلب اشکالهایی داره. اشکال اول اینه که اخص از مدعاست، اماره داله بر عدم وجوب، اگر با اماره داله بر وجوب تعارض کرد، این اماره داله بر وجوب اصلا نیاز نداره که مصلحت سلوکیه داشته باشه، چون موافقه با احتیاطه. اماره داله بر وجوب نماز جمعه چون بالالتزام نفی میکنه وجوب نماز ظهر، از این جهت موجب القاء در مخالفت واقع ممکن است باشد و نیاز به مصلحت سلوکیه دارد. اما اماره داله بر وجوب دعا عند رؤیت الهلال مثلا، با اماره نافیه وجوب دعا عند رؤیت الهلال، خب این اماره داله بر وجوب چه نیازی به مصلحت سلوکیه دارد؟ نه خیر، فرض این است، فرض این است که بین این اون احتمال حرمت که بحث در این اماره بس در تضاهم بین این دو اماره است، اماره دال بر وجوب دعا در رؤیت الهلال و اماره بر عدم وجوب آن. اصلا اینجا موضوع نداره مصلحت سلوکیه. نه، مکلف القاء در مفسده خلاف واقع نمیشه، مکلف تفوید نمیشه ازش مصلحت ملزمه واقع. پس این بیان از اخص از مدعاز از این است که اماره قائمه بر وجوب ما لیس به واجب واقعا مثل مصلحت سلوکیه نداره، که موافق احتیاط این که تفوید نمیشه ملاک واقع در آن. ثانیا این اماره داله بر وجوب این فعل و اماره نافیه وجوب آن، خب اینا چه تضاهمی دارن؟ چه تضاهمی دارن؟ بر فرض مصلحت سلوکیه، بر فرض مصلحت سلوکیه در مورد این دو اماره فرض بشه، خب اما این اماره بر وجوب و اماره بر عدم وجوب، خب این اگه مصلحت سلوکیه داشته باشه این نتیجه چی میشه؟ اشکالی که مطرح میشه اینه که نتیجه آن اینه که تخییر بین فعل یک شی و ترک آن، این که تخییر از باب تضاهم نیست، این که تخییر از باب تضاهم نیست که تو مخیری این آب بخوری و مخیری نخوری، این که تضاهم نیست. تضاهم اینه که دو تا فعل باشه بگن شما هر دو فعل ملاک ملزم داره، نمیتونی هر دو رو انجام بدی، مخیری. این که بگن شما مخیری یا این کار رو بکنی یا این کار رو نکنی، این کار مباهه، این کار مباهه، این چه ربطی داره به تخییر از باب تضاهم؟ این اشکال دوم، این اشکال اخیر، این اشکال دوم ممکنه جواب داده بشه. بگن آقا اگر تخییر بین فعل و ترک بود اشکال وارد بود، ولی اگر مصلحت سلوکیه در سلوک اماره باشه، یعنی در اخذ به اماره باشه، خب میشه دو تا فعل وجودی، اخذ به اماره داله بر وجوب، اخذ به اماره نافیه وجوب، میشه تضاهم بین دو تا اخذ، و چون اخذ به هر کدام ملاک ملزم داره و ما ممکن نیست اخذ به هر دو بکنیم، از این جهت گفتن تخییر. خب این مبتنی بر اینه که ما مصلحت سلوکیه رو در عمل مکلف به معدا ندانیم، بلکه در التزام و اخذ مکلف به اماره بدونیم. اگر گفتیم اخذ مکلف به اماره مصلحت سلوکیه داره، خب بله، میشه تضاهم بین این دوتا اخذ، اخذ به این اماره قائمه بر وجوب، اخذ به اون اماره نافیه وجوب، نمیتونیم به هر دو اخذ کنیم، نمیشه ملتزم شد به هم به اماره داله بر وجوب و هم به اماره نافیه وجوب، میشیم مخیر. ولیکن اش بله عرض میکنم، اگر گفتیم مصلحت سلوکیه در اخذ به امار است نه در عمل مطابق با آن، یک وقت میگیم مصلحت سلوکیه در عمل مطابق با امار است، چه اخذ به اماره بکنیم چه نکنیم، اگر اینو بگیم خب عمل مکلف در اینجا یکی فعل یکی ترک، تخییر بین اینا معنا نداره. ولی اگر کسی بگه مقصود مرحوم شیخ اینه که نه صرف عمل مکلف مطابق با اماره، بلکه اخذ مکلف و التزام او و استناد او به اماره. خب این فعل وجودی، اخذ کنه به این اماره داله بر وجوب یا اخذ کنه به اماره نافیه وجوب، این دو تا فعل وجودیه و هر دو ملاک و مصلحت سلوکیه داره، امکان اخذ به هر دو نیست، نتیجه میشه تأخیر. ولذا با این بیان این اشکال دوم که گفتیم که تأخیر بین فعل و ترک معنا نداره جواب داده میشه، که نه آقا تأخیر بین دو تا فعل وجودی میشه، اخذ به این اماره داله بر وجوب، اخذ به اون اماره نافی وجوب، هر دو امر وجودی هستن. اشکال دیگر به مرحوم شیخ اینه، آقا مصلحت سلوکیه آیا مصلحت ملزمه است که مکلف باید تحصیل کنه یا نه؟ مصلحت سلوکیه مصلحت ملزمه ای نیست که مکلف واجب باشه تحصیل کنه. مصلحت سلوکیه اینه که اگر فی علم الله این اماره بر عدم وجوب نماز جمعه مثلا مخالف با واقع باشه و واقعا نماز جمعه واجب باشه، خداوند متعال در التزام و استناد و سلوک این اماره یک مصلحتی قرار میده که جبران میکند اون مصلحت فائته واقع را، نه اینکه اون مصلحت سلوکی یه مصلحتی است که واجب است بر مکلف قیام به آن. مگر هر مصلحتی واجب است مکلف تحصیل کند آن را؟ مصلحتی که در مصلحت سلوکی است اینه که یجبر بهی الشارع المقدس یجبر و یتدارک به هذه المصلحت فی سلوک الاماره المصلحت الفائته فی الواقع، شارع تدارک می کند. اما بر شما لازم است در جایی که اماره مخالفه واقع باشه برید به این اماره مخالفه واقع عمل کنید تا این مصلحت سلوکیه را تحصیل کنید. این که میشه تصویب. مرحوم شیخ غالب تصویب نیست. مصلحت سلوکیه‌ای که بر مکلف لازم و تحصیل باشه که میشه تصویب. مصلحت سلوکیه بودن یعنی چیزی که تدارک بکند مصلحت فائته واقع را. اما آیا این مصلحت سلوکیه چیزی است که بر مکلف لازم است تحصیل آن؟ هذا اول الكلام. تا مصلحت سلوکیه اینطور نباشد که لازم التحصیل باشد بر مکلف، ما نمیتونیم باب تزاحم مقتضی تأخیر رو در آن اجرا کنیم. و اهم الاشکالات همونی که گفتیم، آقا موضوع سببیت، حتی سببیت مصلحت سلوکیه، کی گفته اماره متعارض است؟ آقا اماره معتبره باشه بعد میگیم شارع این اماره معتبره را درش مصلحت سلوکیه قرار داده تا فوت واقع جبران بشه. تو اماره متعارضه غیر معتبرم مصلحت سلوکیه است؟ تا ما بعد بس کنیم بگیم این دوتا اماره متعارضه مصلحت سلوکیه دارن؟ ولذا تفصیل مرحوم شیخ ناتمامه، هیچ فرقی بین مسلک سببیت و مسلک طریقیت نیست، مقتضای اصل اولی تساقط امارتین معتبرتین است و فی ما ذکرناه غنا و کفایه، نیاز به تفصیل بیش از این نیست، کلام واقع میشه در بحث بعد.